سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: چند ساعت پس از خاکسپاری جسد قاسم سلیمانی، ایران به اهداف ایالات متحده در عراق حمله کرده. جزئیات این تا لحظات دیگر. همچنان خبرگزاری فارس ایران گفته تیاره مسافربری اوکراینی با 180 مسافر اندک پس از پرواز در تهران سقوط کرده. زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین خبرها را بشنوید. وزیر دفاع آمریکا با رئیس جمهور افغانستان تلفنی صحبت کرده. پرواز تمامی شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده در حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های منطقه خلیج ممنوع اعلام شده است. و در انفجار در پاکستان 2 نفر کشته شدند. با این خبر آغاز میکنیم که بعد دنبال حمله های راکتی ایران از قلمرو این کشور به پایگاه های ایالات متحده در عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته همه چیز خوب است. او در توییتر نوشته که بررسی تلفات و خسارات ناشی از این حمله ها حالا انجام می شود. ترامپ اردوی ایالات متحده را نیرومندترین و مجهزترین اردوی جهان خوانده و گفته که به روز چهارشنبه 8 جنوری بیانیه صادر خواهد کرد. پیش از این قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ وضعیت را به دقت نظارت میکند و در حال مشوره با تیم امنیت ملیش است. وزارت دفاع ایالات متحده گفته ایران بیش از 12 راکت بالستیک شلیک کرده که چندین منطقه در عراق از جمله حداقل 2 پایگاه نیروهای ایالات متحده در این کشور را هدف قرار داده. اما هنوز از تلفات یا خسارات ناشی از این حمله ها جزئیات در دست نیست. در پی حمله های راکتی امروز چهارشنبه و پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز تمامی شرکت های هوایی ثبت شده در ایالات متحده در حریم هوایی عراق، ایران و آبهای منطقه خلیج برای زمان نامشخص ممنوع اعلام شده. اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده در بیانیه خود افزوده که ابزار را در شرق میانه به دقت نظارت میکند. در بیانیه آمده که ممنوعیت بر پروازها به دلیل افزایش فعالیت های نظامی و تنش های سیاسی در شرق میانه وضع شده. چند ساعت پیش از این بیانیه ایران بیش از 12 راکت بالستیک را از خاک شلیک کرد که حداقل 2 پایگاه ایالات متحده در عراق را هدف قرار داده. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر با شما به تفصیل خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی با مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده درباره وضعیت امنیتی منطقه و بحران تازه میان واشنگتن و تهران تلفنی صحبت کرده. بر اساس خبرنامه ارگ، در این مکالمه رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع آمریکا گفت که زمانش فرا رسیده تا ایالات متحده و ایران در راستای تنش زدایی گام بردارند. پنتاگون تا حالا در مورد این مکالمه تلفنی جزئیات نداده. به دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حمله هوایی ایالات متحده در بغداد، تنش در روابط میان واشنگتن و تهران به اوجش رسیده. پیش از این رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه به همتای ایرانیش حسن روحانی به خاطر کشته شدن قاسم سلیمانی تسلیت گفت. محمد اشرف غنی به روحانی اطمینان داد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته بیش از 200 تن به اتهام دزدی‌های مسلحانه و جرایم جنایی در کابل بازداشت شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این اقدام بخش از برنامه‌ها به هدف جلوگیری از دزدی‌ها در پایتخت و شهرهای بزرگ افغانستان است.
تریوه میش که موږ 201 پټتنه هغه کسان چې هغه په غلا او چپاولګری او پر ازنۍ او په قتلونو په اختطاف او په زورګوي باندې متهم وو، هغه میواز په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوی تګلار باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغه ورځو کې عملي کړو، چې دغه په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
وزارت داخله در حال از این برنامه خبر می‌دهد که روز سه‌شنبه ده‌ها تن از باشنده‌های کندوز در اعتراض به دزدی‌های مسلحانه دست به تظاهرات زدند. از جانب دیگر دزدان مسلح یک محصل به نام علی سینا را شب شنبه در کابل انگام به قتل رساندند که او از دادن تلفن و کامپیوترش به دزدان خودداری کرد. و در انفجار بم در شهر کویته مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان دو تن کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالرزاق چیما فرمانده پلیس کویته میگوید بم در یک موترسایکل جاسازی شده بود و به روز سه‌شنبه در نزدیکی موتر که نیروهای امنیتی را انتقال میداد منفجر شد. در میان زخمی ها دو سرباز هم شاملند. گروه جمعیت الاحرار شاخه جدا شده از طالبان پاکستانی مسئولیت حمله را پذیرفته است. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که تا این دم همراه رادیو آزادی استید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته ایران تلاش های صلح افغانستان را صدمه می زند.
این افغانستان there's an aspect of that conflict that deserves more attention, and that is the Islamic Republic of Iran's involvement there.
چند ساعت پس از به خاک سپاری جسد قاسم سلیمانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته چندین راکت و سوی پایگاه های ایالات متحده در عراق شلیک کرده. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در پهلوی اینها به شما میگوییم که روزنامه های جهان در تازه ترین شماره هایشان در مورد افغانستان چه گفتند. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زود تر با خبر می شوید. خب همونطور که پیشتر در خبرها هم گفتیم، وزارت دفاع ایالات متحده گفته ایران بیش از 12 موشک بالستیک شلیک کرده که چندین منطقه در عراق از جمله حداقل دو پایگاه نیروهای ایالات متحده در این کشور هدف قرار داده. جاناتان هافمن سخنگوی این وزارت گفته پایگاه های عین الاسد و ابریل زده شده. هنوز از تلفات یا خسارات ناشی از این حمله ها جزئیات در دست نیست و بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته. بر اینکه بیشتر بدانیم، امی لحظه ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا اینجا در استودیو است. بسیار خوش آمدین. لطفا تازه ترین ها را در این مورد به مخاطبان ما بگوین.
ممنون. بله، ساعت 1:20 به وقت محلی عراق اعلام شد که حمله صورت گرفته، یا بهتر بگم حمله آغاز شده. این حمله رو رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران ایران اول اعلام کردن، خبرگزاری فارس و تسنیم، و بعد سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر کرد و در این بیانیه اعلام کرد که این حمله در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از همراهانش صورت گرفته. و در این بیانیه همچنین هشدار داده شده هم به کشورهایی که درشون پایگاه‌های آمریکایی هست که اگر آمریکا از این پایگاه حمله کنه، ایران به این حمله میکنه به این کشورها. و همچنین خطاب به مردم آمریکا گفته اگر میخواین تعداد بیشتر از نیروهاتون کشته نشن، بهتر هست این نیروها رو فرا بخونید تا به کشور خودشون بازگردن. بعد از اون وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تایید کرد اصل حمله رو و گفت که پایگاه هوای عین الاسد در استان الانبار و همچنین یکی از پایگاه‌های آمریکا در اربیل، پایتخت اقلیم کردستان عراق، هدف حمله قرار گرفتن. حدود 12 موشک به پایگاه عین الاسد اصابت کردن. البته در مورد تلفات هنوز جزئیات زیادی در دست نیست، اما به نظر میرسه تلفات بسیار زیادی نداشته. بنابر گزارش رسانه‌ها به نقل از منابع آمریکایی، در اربیل هم 5 موشک اونجا سقوط کرده. یکی از موشک‌ها به نزدیک فرودگاه اربیل بوده که گویا عمل نکرده، و 4 موشک اصلا به هدف نخوردن. و اینطور که گزارش‌ها میگه در اربیل هیچ خسارتایی در پی نداشت این حمله.
تشکر از این. یک روز پیش مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده از آمادگی در برابر هر نوع اقدام تلافی جویانه ایران سخن گفت و افزود که در برابر هرچه ایران کند پاسخ مناسب خواهند داد. از واکنش ها تا این دم به ما بگوین.
ببینید، جلسه برگزار میشه در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپئو وزیر امور خارجه، مارک اسپر وزیر دفاع و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا. در این جلسه اول گفته شد احتمالاً بعد از این جلسه آقای ترامپ قرار هست سخنرانی کنه که بعد این سخن لغو میشه. آقای ترامپ یک توییت منتشر میکنه. در این توییت نوشته همه چیز خوب است. موشک‌های به سمت دو پایگاه نظامی ما در عراق شلیک شده. ارزیابی تلفات و خسارت‌ها نشان می‌دهد که همه چیز خوب است. قوی‌ترین ارتش جهان را داریم که به خوبی مجهز شده. صبح بیانیه صادر می‌کنیم. خب این توییت آقای ترامپ بعد از توییتی منتشر میشه که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران منتشر کرده. آقای ظریف در این توییت نوشته که اقدامی متناسب صورت گرفته در دفاع از خود، در واکنش به حمله ای که صورت گرفته که در اون فرمانده ایرانی کشته شده. گفته ما به اون پایگاه حمله کردیم که ازش حمله به پایگاه به قاسم سلیمانی و همراهانش صورت گرفته. این در توییت آقای ظریف بوده و تاکید کرده که ما به دنبال تشدید تنش یا جنگ نیستیم، اما در برابر هر تجاوزی آماده دفاع از خودمون هستیم. برآوردها نشون میده که گویا فعلا وضعیت آرام گرفته، به ویژه اینکه اگر تلفات جانی در پی نداشته حمله سپاه پاسداران به این پایگاه‌ها، اما اتفاقات دیگه افتاده از جمله اسرائیل به حال آماده باش در اومده، پروازهای از گزارش از پایگاه از ظفر امارات صورت گرفته که اون البته به نظر میسته بیشتر برای مراقبت تنگه هرمز و پایگاه‌های آمریکا در اون منطقه باشه. همچنین بسیار از ایرلاین‌ها پروازشون رو بر فراز ایران و عراق لغو کردن و پرواز فعلا بنا به دستور آمریکا پرواز هواپیماهای غیر نظامی بر فراز خلیج فارس قدغن شده.
در ارتباط با همین موضوع که گفتید، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده پرواز تمامی شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده را در حریم هوایی عراق، ایران و آبهای منطقه خلیج برای زمان نامشخص ممنوع اعلام کرده. حالا خبر میرسه از ایران از سقوط هواپیمای اوکراینی. جزئیات که تا حالا در دست دارین از چه قرار است در این باره؟
این هواپیما بوئینگ 737 بوده. خطوط هوایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی تهران به پرواز در اومده. دقایقی بعد از پرواز آتش میگیره و سقوط میکنه در منطقه شهریار در نزدیکی تهران. خبرگزاری رویترز از نقص فنی خبر داده. البته به نظر نمیرسه کسی از این پرواز زنده بیرون اومده باشه. بین 170 تا 180 تن گزارش شده شمار سرنشینان این پرواز که داشته به کیف میرفته. مقام های ایرانی اعلام کردن که جزئیات بیشتر رو در این باره متعاقبا اعلام میکنن.
بسیار تشکر از شما ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بود و بیشتر در این مورد میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بشنوین و بخونین و ببینین، azadiradio.com. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ادامه بشنویم که وزیر خارجه ایالات متحده گفته ایران فعالانه عمل میکند تا روند صلح افغانستان را زیانمند بسازد. مایک پامپیو به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت ایران با استفاده از نفوذ و روابطش با طالبان و دیگر گروه‌های شورشی در افغانستان روند صلح را صدمه زده. بیشتر در این مورد جاوید نعیمی به شما میگوید.
وزیر خارجه امریکا از ایران شدیداً انتقاد میکند که با گروه‌های شورشی ارتباط دارد و پروسه صلح افغانستان را صدمه میزند. مایک پومپیو روز سه‌شنبه در یک نشست خبری از حمایت فعال ایران از این گروه‌ها در افغانستان خبر داد.
In Afghanistan, There's an aspect of that conflict that deserves more attention.
در افغانستان زاویه دیگر از بحران دیده می شود که به توجه بیشتر نیاز دارد، یعنی دخالت ایران در آن کشور. ایران از پیوستن به اجماع منطقه‌ای و بین المللی برای صلح خودداری کرده و به صورت فعال و با حمایت دوامدارش از گروه‌های شورشی پروسه صلح افغانستان را نیز ضعیف ساخته است. ایران از گذشته ها به حمایت و تمویل طالبان و گروه های شورشی در افغانستان و شرق میانه متهم شده بود. مقام های ایرانی به شمول جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور پیش از این بارها گفتند که هدف از دیدار و برقراری روابط آنها با طالبان بازگشت صلح به افغانستان است. اما مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت که ایران از گذشته ها با گروه های مانند شبکه حقانی در ارتباط بوده است.
Most people know about Iran's proxy networks in the Arab world, but the Taliban.
بسیار از مردم میدانند که شبکه‌های نیابتی ایران در جهان عرب وجود دارند، اما رژیم ایران با طالبان و گروه‌های مرتبط با آن، یعنی شبکه حقانی، تورابورا و گروه ملا دادولا ارتباط دارد. گرفتاری طالبان در کارهای زشت ایران تنها پروسه صلح افغانستان را صدمه می‌زند. بیشتر سخنان سه‌شنبه وزیر خارجه آمریکا با کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران متمرکز بود. سلیمانی جمعه گذشته در حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در محوطه میدان هوایی بغداد کشته شد. وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه این آوازه ها را کاملا بی اساس دانست که قاسم سلیمانی برای اجرای ماموریت دیپلماتیک به عراق رفته بود. پیش از این جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که سلیمانی برای چنین ماموریت به بغداد رفته بود و امان هنگام کشته شد. روز سه‌شنبه در ادامه تحولات تازه رئیس جمهور افغانستان با وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت امنیتی منطقه و بحران تازه میان واشنگتن و تهران صحبت تلفنی کردند. بر اساس خبرنامه ارگ در این مکالمه رئیس جمهور افغانستان به مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت که زمانش فرا رسیده تا ایالات متحده و ایران در راستای تشنج زدایی گام بردارند. پنتاگون تا حالا در مورد این مکالمه تلفنی جزئیات نداده. حالا پرسش های مطرح شده که مرگ قاسم سلیمانی روی پروسه صلح افغانستان چی تأثیر خواهد داشت؟ وزارت دولت در امور صلح افغانستان خوشبین است که با تحولات اخیر در منطقه توافق میان آمریکا و طالبان نهایی شود. عزیز الله فضلی مشاور این وزارت عصر سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس ایران ایالات متحده و طالبان را برای امضای توافقنامه مشترکشان نزدیکتر ساخته است.
سلیمانی چی چنده؟ او یوسف داره وجود
با کشته شدن قاسم سلیمانی وضعیت منطقه بیشتر بحرانی شد. حالا زمینه بیشتر برای امریکایی ها و طالبان مساعد شده تا به یک توافق دست یابند. باور من هم همین است که کارهای دو جانب به پایان خواهد رسید. این اقدام به خیر مردم افغانستان است. خلیلزاد از خیلی وقت روی این مسئله کار کرده. اما حالا طور به نظر می رسد که موضوع بالاخره نهایی شده است. تا حالا چندین مرتبه از احتمال امضای توافق میان آمریکا و طالبان سخن گفته شد، اما تا هنوز چنین سند امضا نشده است. به گزارش رسانه‌های غربی ایالات متحده بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در بدل آن خشونت‌های طالبان کاهش یابد. اما تعریف واضح از این کاهش خشونت‌ها ارائه نشده که تنها پایان حملات و جنگ‌ها در برابر آمریکایی‌ها در افغانستان را در بر می‌گیرد یا این کاهش آتش بس و قطع حملات به نیروها و غیر نظامیان افغان را نیز به همراه می‌داشته باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان هم در انتظار شماست. حالا ساعت 9:20 دقیقه و وقت کابل است. جعفر احمدی نگاه میاندازد به شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. منزود برمیگردم.
قتل جنرال ایرانی گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان را چگونه متاثر خواهد ساخت؟ این عنوان مطلب است که در مجله دیپلمات نشر شده. در مطلب می‌خوانیم که قتل قاسم سلیمانی افغان‌ها را نگران ساخته که مبادا افغانستان به میدان جنگ نیابتی آمریکا و ایران مبدل شود. در ادامه به نقل از توماس جانسون، مشاور پیشین فرمانده نیروهای کانادایی در افغانستان، آمده است: قتل سلیمانی در صورت بالای گفتگوهای آمریکا و طالبان اثرگذار خواهد بود که ایالات متحده وارد جنگ واقعی با ایران شود. به نوشته مجله جانسون باور دارد که احتمال می رود ایران برای استفاده از طالبان به عنوان گروه نیابتی تلاش کند. اما به گفته جانسون، طالبان خوب می دانند که عمل کردن مطابق میل ایران روی هر گفتگوی این گروه با ایالات متحده تأثیر چشمگیر خواهد داشت. تمیم آسی، معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آزادی گفته است که کشته شدن سلیمانی به جنگ میان تهران و واشنگتن خواهد انجامید. به گفته آقای آسی، یکی از پیامدهای این جنگ احتمالی این است که شاخه طالبان که تحت حمایت نظامی و سیاسی ایران در افغانستان است، از روند گفتگوهای صلح بیرون خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در مطلب ابتدا به هشدار حسین سلامی، فرمانده عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، توجه کرده است. او دیروز در مراسم خاکسپاری سلیمانی گفت آمریکایی‌ها و متحدانشان را هدف قرار خواهند داد. نیویورک تایمز می نویسد آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ارشد ایران، روابط خیلی نزدیک با سلیمانی داشت. به نوشته روزنامه، به باور بسیاری ها سلیمانی نیرومندترین شخص در ایران پس از خامنه‌ای بود. و نشریه یو اس تودی مقاله مارک دوبویتس را چاپ کرده است. در مقاله این تحلیلگر آمده کسانی که از کشته شدن اسامه بن لادن استقبال کردند، به خاطر قتل سلیمانی نیز خرسند شدند. به نوشته مقاله نویس، سلیمانی مانند بن لادن هزاران آمریکایی را کشته و زخمی کرده و در قتل هزاران تن دیگر در سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه و ایران دست داشته است. در ادامه آمده است در واشنگتن سوال‌های در مورد شیوه قتل سلیمانی به وجود آمده و پرسش مهم این است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، استراتژی منظم در مورد ایران دارد. مقاله نویس در پاسخ نوشته است ترامپ می‌خواهد استراتژی فشار حد اکثری را اعمال کند.
شما را شهریان کابل و رانندگان از بی‌توجهی شاروالی کابل به یخبندان جاده‌های این شهر شکایت دارند. این که جزئیات از چه قرار است، حمید حکیمی از کابل به شما می‌گوید.
پس از دو شبانه روز برفباری، شهریان کابل صبح امروز سه شنبه روزی آفتابیشان را آغاز کردند. با آنکه بازتاب نوری آفتاب در فضای برفی کابل زیبایی زیادی به این شهر بخشیده، اما یخ بستن جاده های شهر شهریان کابل و رانندگان را با مشکل مواجه کرده است. با عبور موترها از جاده ها صدای شکستن یخ ها گوش های آبیران را نوازش میکند، اما این جاده های یخی برای رانندگان مشکل زا شده است. زکریا و قیس، دو تن از این رانندگان، در رادیو آزادی با انتقاد از عملکرد ضعیف شاروالی در راستای حل این مشکل میگویند به دلیل یخ بستن جاده ها موترها تصادم میکنند و ترافیک در چهارراهی ها زیاد شده است.
دیگه شاروالی هم کدام کارت خاص نکرده، مردم از پیش راضی باشند. شما ببینید یک دونه موتره که زرنج است، از این موتر زرنجکا یک کمک کلا پاش میتن، با در رادیو لاف میزنن، پتاق میزنن، در فیسبوک ما این کارا کردیم، اون کارا کردیم، اصلا کدام کاری نمیکنن با مردم. خاطر بیگودی مردم و به خاطر از اینکه مردم سهولت پیدا بکنه. شما اینا خودتون نظارگر هستید، میبینید که مردم در چی سطح زندگی میکنن.
بسیار بود مردم اتفاق که موتر پیدا نمیشد، از سرگاش میشد یخ زده بود، در میشم دست سمت چهارایا بسیار موتر ها چیز که تصادم کرده بود، از زده بودن که دیگر مردم موتر پیدا نمیشد. یخ از رابندان است، نیم ساعت یک ساعت در رابندی بند میمونی و تو چهار ما نیست، فکر کن 20 دقیقه نیم ساعت در چهار میمونی. تلم قیمتش از بالا.
یخ بستن جاده ها و پیاده روها آبیران را نیز با مشکل مواجه کرده است. برخی آبیران هنگام گذشتن از جاده ها و راه رفتن در پیاده روها میافتند و نقش بر زمین میشوند. شماری از شهریان کابل میگویند که با یخ بستن جاده ها کرایه هم افزایش یافته و دسترسیشان به موترهای شهری هم دشوار شده است.
در راه به حد بیروبار، به حد مردم سرگردان و بیچاره که اصلا هیچ موتر پیدا نمیشد و یک تعداد موترهایی که پیدا میشد ما را میگفت 50 روپیه در حال که کرای روزانه ما 20 روپیه بوده.
کرای خاک از مردم میفتوی جنجال است، مشکل زیاد است، کلگی ودر ایداد است در این شاروالی نمک هکه چیزانه از کل مردم افتاده.
اما اقدامات شاروالی کابل برای حل این مشکل چیست؟ مسئولان شاروالی کابل میگویند که آن اقداماتی برای حل این مشکل روی دست گرفته بودند و برای 22 نایه شهر کابل نمک و ریگ توزیع کرده بودند تا در صورت برفواری بر روی جاده های عمومی بپاشند. نرگس مومنس خنگوی شاروالی کابل بر رادیو آزادی میگوید تنها گزینه ی آنان برای جلوگیری از یخ بستن جاده ها پاشیدن نمک و ریگ بر روی جاده ها است و در صورت افزایش برفواری گزینه ی دیگر روی دست ندارند.
اگر هوا یخ می شود گزینه ما این است که بر روی جاده ها ریگ و نمک بپاشیم. ما این کار را می کنیم، اما اگر هوا بیشتر از آن یخ می شود از توان ما هم بالاست و این موضوع تنها در کابل نه که در تمام جهان یک امر معمول است.
شاروالی کابل از شهریان کابل می خواهد که با این اداره همکار باشند و از انداختن برف بام های خانه و دکان هایشان بر روی جاده ها خودداری کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
جسد قاسم سلیمانی فرمانده قدرتمند نیروی قدس ایران پس از چند ساعت تأخیر دیروز به خاک سپرده شد. در نتیجه ازدحام در جریان مراسم تشییع سلیمانی صدها تن زیر پا شدند. جزئیاتش را از جاوید نعیمی بشنوید.
مراسم به خاک سپاری جسد قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران پس از آن با تأخیر چندین ساعته به امراه شد که صدها تن در نتیجه ازدحام زیر پا شدند. جسد سلیمانی به منطقه اجدادی او در کرمان منتقل شد. در مورد علت ازدحام بیش از حد مردم در این مراسم چیزی گفتن نشده است. قاسم سلیمانی که هنگام مرگش 62 ساله بود در عملیات‌های مخفی و نظامی ایران در بیرون از آن کشور نقش داشت. بعد دنبال کشته شدن سلیمانی در صبح جمعه گذشته، روابط بحرانی آمریکا و ایران بیشتر از گذشته پرتنش شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از این گفته بود که قاسم سلیمانی برای انجام ماموریت دیپلماتیک به عراق رفته بود. اما مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت که هیچ کس چنین چیز را باور نمی‌کند.
Is there any history that would indicate that it was remotely possible that
آیا در گذشته چنین چیز سابقه داشته که نشان دهد این آقای مهربان و دیپلمات خیلی منظم قاسم سلیمانی برای انجام ماموریت صلح به بغداد سفر میکند؟ این خبر صبح امروز خبرنگاران را به خنده مجبور ساخت. جالب است، اما باید بدانیم که این حقیقت نیست. نه تنها در گذشته میدانستیم، بلکه در جریان حمله راکتی آمریکا هم درک میکردیم که چنین چیز حقیقت ندارد. بعد دنبال کشته شدن قاسم سلیمانی ایران و آمریکا از اقدامهای جوابی در برابر هم سخن میگویند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN به ایالات متحده هشدار داد. ما پاسخ متناسب خواهیم داد، نه غیر متناسب، زیرا ما به قانون تعهد داریم، قانون پذیر هستیم، مثل دونالد ترامپ بی قانون نیستیم. از جانب دیگر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز هشدار داد و گفت کشورش به خاطر کشته شدن سلیمانی محلات نامشخص را خواهد سوزاند که از آمریکا حمایت می‌کنند. در دوشنبه آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در جریان سفرش به تاجیکستان در یک نشست خبری گفت قاسم سلیمانی در قتل‌های زیاد دست داشت. جنرال سلیمانی برای حمله بالای آمریکایی‌ها به صورت فعال برنامه می‌ساخت. سلیمانی و نیروهای قدس او مسئول کشتن صدها آمریکایی و نظامیان ائتلاف و زخمی ساختن هزاران تن دیگر بودند. اما یقیناً هدف این حمله بر سلیمانی خنثی‌سازی برنامه‌های سایر حملات بود. در این میان دموکرات ها از تصمیم دونالد ترامپ که به کشته شدن قاسم سلیمانی انجامید انتقاد میکنند و میگویند این اقدام امریکا و ایران را به سوی یک جنگ ویرانگر بالقوه میکشاند. با افزایش تحولات در منطقه کانادا و متحدان اروپایی امریکا خروج موقت نیروهایشان را از عراق آغاز کردند. ناتو هم گفته که ماموریت آموزشیش را به صورت موقت در عراق توقف میدهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. 9:30 به وقت کابل شد. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. و دنبال حمله های راکتی ایران از قلمرو این کشور به پایگاه ایالات متحده در عراق، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته همه چیز خوب است و در توییتر نوشته که بررسی تلفات و خسارات ناشی از این حمله ها انجام می شود. پیش از این قصر سفید گفت رئیس جمهور ترامپ وضعیت را به دقت نظارت می کند. وزارت دفاع ایالات متحده گفته ایران بیش از 12 راکت بالستیک شلیک کرده که چندین منطقه در عراق از جمله حداقل دو پایگاه نیروهای ایالات متحده در این کشور را هدف قرار داده. جاناتان هافمن سخنگوی این وزارت گفته پایگاه های عین الاسد و اربیل زده شده، اما هنوز از تلفات یا خسارات ناشی از این حمله ها جزئیات در دست نیست. در پی حمله های راکتی امروز پرواز تمامی شرکت های هوایی ثبت شده در ایالات متحده در حریم هوایی عراق، ایران و آبهای منطقه خلیج برای زمان نامشخص ممنوع اعلام شده. همچنان رسانه های ایران صبح امروز گزارش دادند که یک فروند طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از پرواز از میدان هوایی امام در نزدیکی تهران دچار نقص فنی شد و سقوط کرد. این طیاره که با تأخیر یک ساعته از میدان هوایی برخاست، عازم کیف پایتخت اوکراین بوده است با 170 مسافر و خدمه، گفته می شود همه جان دادند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تحولات مربوط به ایران را لحظه به لحظه دنبال می کنیم و تازه ترین ها را به موقع به شما خواهیم رساند. اما اکنون این برنامه هفتگی را بشنوید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید این برنامه روزهای جمعه بعد از پیشینها و روزهای چهارشنبه قبل از ظهرها نشر می شود. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با محترم نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می شود.
مال سوالی پرچمن ولایت فرا می باشم. ما چند سال از کاری از طالبان آمد و پولی که ما دولت گرید و از ما گرید زمین ما را آب برد. آمادیم به ولایت فرا. کمپ ماجرین اونجا رزق کردیم که شما به توی شهر اینجا بشینیم و شما سروی میکنیم. به داخل شهر هم هر اتاق کوچولوی برجی 2000 پول میگیره. ده دقیقه را بمیداتا ده دقیقه را نمیای ما را سروی نمیکنه. ما از گشنگی بماریم و کودکان خور بکشیم. از شما خواهشمندیم که ما صدای ما را به ولی سفرا برگیم.
سلام علیکم. اگه تخار هستیم دولوسوالی در قط هستیم. امروزا امیر او اما منطقه ما بودم اما شلاغت کرد یک دوسه ما چیتی ما را بردگیست او بردگیست چکای سرحدی ما پیاس پیرن اما تجکا ما دین روز سه نفری ما را کشت هست شهید کل هست او دو نفری ما زخمی شده زرشوی هست زرشوی هست زرشوی هست زرشوی هست باید که امرو امی گوش گپی ما را در امی گوشی ماسیدون برسانی بایترام. سلام علیکم.
غلام احمد هستم از ولایت قندهار. ما من ماجرانای ورزگان هستیم. مثلا همین چیز که نای آیاتای که اینجا میه اینا کلگی برای مردم هستیم. مثلا خرزما ما پرچه را برای شما پرچه میدین، اینا را کل گیر دهی بدار میکنیم، کل گیر خودشان نیستن. برای از ما وامید هیچ کاری نمیکنه. وامید ما خواهش ما دولت میه که مثلا فرمارید امزینه تخمیم بگیره برای از ما کمک کنه.
سلام علیکم، از مهاجرین ولایت هرات هستیم که در کمپ شهیدایی زندگی میکنیم. خانوکی و سردی ما را از بین ببر. در طرف ریاست مهاجرین هیچ اقدامی بر ما صورت نگرفته، نی کمک شده نی از ما دیدن شده. امیدوارم که صدای ما را به مسئولین ریاست مهاجرین ولایت هرات برسونید تا از ما دیدن کنند که هیچی از ما دیدن نشده. سه ما در کمپ زندگی میکنیم، تمام اولادهای ما ترک شده.
ما در تاریخ 4 جوزای 1398 از طریق یکی مردم های اوباش به بندوبار خانه های ما حریق کردید. در این قسمت هم دولت کدام توجه نکرد و به تاریخ نزده 10 1398 که برادر مرباب نجیب الله نام داشت به قتل رسیده. تا الحال 10 روز می شود که قماندان امنیه ولسوالی خوست ولایت بغلان هیچ کدام توجه نکرده و قاتلین همچنان در 100 متری خانه های ما دیگه سنگر ایجاد کرده که ما تا الحال زن و فرزند و بچی ما از خانه ما بیرون شده نمیتونن و ما امو خیر و خیرات و فاتحه خوانی زپار ما به صورت درستی انجام داده نتوانستیم. و سلام از ولایت بغلان، ولسوالی خوست، قریه نظرخیل.
پیام شما نظر شماست.
محترم نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، بعد از تقدیم احترامات صاحب بازم به ما پیام میرسه از برفباری ها، مخصوصا از بامیان ما پیام داشتیم. در مجموع گفتیم چطور رسیدگی میشه به این مشکلات از بامیان. میگن که
مدکریم ابراهیمی هستم از ولایت بامیان، ولسوالی ورس، منطقه سرتخت، با شما در تماس شدم. مشکلات فعلا رخ داده در راه کوتل چنبر. کوتل چنبر است که از عبور و مرور در حدود 600 کانوار از اثر برفباری است مسدود شده. بار صدای خود را بلند کردیم اما متاسفانه هیچ کسی صدای ما را، ما مردم را نشنید. پیشنهادها دادیم، نه کدام وکیل محترم و نه ولسوال و نه کدام دونر دیگر هیچ گونه توجهی نکرد. سال گذشته تا 8 نوبت 200 نفر تا کاری نمیدیم. ولسوال صاحب در مایان وعده کمک داده بود و متاسفانه هیچ گونه کمک صورت نگیرد، ممکن فاجعه انسانی رخ بدهد. و سلام، تشکر از شما.
در این مورد گفتیم توجه شما را جلب کنیم. صاحب بفرمایید.
برفباری های اخیر یک پیام خوبی برای مردم افغانستان و سر افغانستان، با توجه به اینکه ما در یک منطقه خشک اقلیمی قرار داریم، بارندگی یک ضرورت است. اگر برف زمستان نباشد، دریاهای خروشان تابستان و بهار هم نخواهد بود. و بخصوص برای شهرهای بزرگ و شهر کابل یک نوید بخش از این جهت بود که آلودگی هوا را از بین برد، که آلودگی هوا هم خودش یک تهدید به سلامت و مردم است. اما طبعا سردی زمستان و برفباری ها بخصوص در مناطق مرتفع و کوهستانی با یک مقدار مشکلاتی هم همراه است، بخصوص در مناطق شمال شرق افغانستان، بدخشان، مناطق مرکزی افغانستان، غور، دایکندی، بامیان، به جنوب افغانستان مناطق مثل گردیز و کوتلی که کابل به گردیز وصل میکنه. در این مناطق طبعا یک سلسله مشکلاتی بار میاره. روز اول بارندگی که چهارشنبه بود به صورت موقتی راه سالنگا بسته شد. خوشبختانه که به مراقبت سالنگا که مربوط وزارت ترانسپورت است وارد اقدام شدن و موانع را از راه دور ساختن و جاده برای دروی ترافیک باز شد. در بعض مناطقی که دایکندی را به بامیان هم وصل میکنه کوتلای مرتفعی است، یک مقدار موانع ایجاد شد، رابندان ها ایجاد شد. اما به اساس اطلاعی که امروز از طریق وزارت ترانسپورت دریافت کردیم، اون موانع برطرف شده، حال رفت آمد آزاد است. یک مقدار بین بعضی از ولسوالی های غور هم راه مسدود بود که امیدوار هستیم با کاهش بارندگی و صاف شدن هوا، نیروهای مردمی که همراهشان قرارداد شده به خاطر بازنگرداشتن راه مواصلاتی وارد اقدام شوند و موانع را از سر راه دور بکنند.
وزیس محترم، ما چندین پیام داریم، گرچه مستقیمن به شما مربوط هم نمیشه، به جاشده های داخلی مثلا از تخار، از سرپل، جاهای دیگر، از قندهار، اینا هرات، یا شکایت دارن که برشان درست رسیدگی نمیشه. یعنی اینا بسیار زیاد شکایت دارن، مخصوصا ما این موضوع رو چندین بار با وزارت مهاجرین هم در میان گذاشتیم، اونا هم گفتن ما رسیدگی میکنیم، منتها شکایت ها عوض که کم شوه زیاد شده میرسه. دلیل چاره چی است؟ چی باید شوه؟
ببینین دوی پلان زمستانی را که مشترکن با وزارت عودت مهاجرین و همچنان وزارت ترانسپورت، وزارت صحت عامه ما تهیه کردیم، در اوجه مشکل بیجا شده هم پیش بینی شده. در مجموع در حدود 96 هزار بیجا شده در سراسر افغانستان وجود داشته که با نیاز به کمک های زمستانی داشتن، یعنی وسایل اختیار از اینا باید قرار داده شود که بتانن کلبه محقری که دارن یا سرپناه محققی که دارن او را گرم بسازن. از او جمله برای چیزی در حدود بیشتر از 65 هزار نفری کمک های زمستانی را توسط مؤسسات امدادرسان بین المللی و همچنان وزارت عودت مهاجرین در نظر گرفته شده و تهیه شده. اما برای 27 هزار خانواده هم مشکل کمبود را بودجه وجود داشت. و یک مشکل دیگه هم که متاسفانه همزمان به میان آمد همی که سال مالی 98 پایان یافت و سال مالی 99 باید شروع شود و یک مقدار مشکلاتی هم در رابطه وزارت مالیه با پارلمان به میان آمد که بودجه به تصویب نرسید. اما که یک بخشی از این کمبود با استفاده از بودجه دولتی باید برطرف شود، باز مؤسسات امدادرسان بین المللی هم به یونت ICR و همچنین IOM هم وعده‌ای داشتن که اونا هم بتانن از بعض منابع پول به دست بیارن و همین نیاز کلی بزرا بیجا شده ها باید برطرف شود. اما علی رغم تمهیداتی هم که گرفته شده، متاسفانه بیجا شده در یک وضعیت از لحاظ روانی و از لحاظ اجتماعی ناامن به سر میبرن و نگرانی های خاص خود دارن. یعنی تمام نیازمندی های از وار همزمان یک جا تامین کردن کار بسیار مشکل است. بیجا شدگی تا وقتی که به وضعیت به اصطلاح تا وقتی که مستقر میشن طبعا شکایت هایشان وجود میداشته باشه، اما بازم تا جایی که به دولت مربوط میشه و همچنان بسیج امکانات از منابع امدادرسان بین المللی میشه، ما مشترکاً تلاش داریم تا بخشی از نیازمندی های از اینا برطرف شه.
وزیر محترم، یک پیام به طور نمونه برتان انتخاب کردیم، امیر یک بار بشنویم بعد از روی صحبت میکنیم. سیب با اجازهتان.
خودم از ولسوالی انگقله شهر کونه ولایت تخار. سه ماه چهار ماه مدام تخار دویدم، ایسوس و سرگردان گشتم، عریضه ما در ریاست مهاجرین هموجه تسلیم کردم، گفت که تا که من خودم تلفن نکنم شما نیاین. این سه ماه میشه تلفن نمیکنه، در قصه غریب قطعا هیچ کس نیست. همو زورمندان میگیره، اولی شخصی داره، در متخار اونا گرفته راییست، در سر نمیشه سروی میکنن، میرن میگیرن. ایمان سه ماه شد همو جا خوکرگی چقدر پول بشه ما نصرف شد. آخر چهار تا گوشه که ما در مکتب اعلان شد، در مکتب که هر کس نیاید 5000 روپیه جریمه است. از تخار روی جاده ما اشتکار ما جمع کرده بودم، پس ولسوالی انگقله بودم، هیچ نیست که تلفن شوه.
بله، خب این مستقیما مربوط به شما نیست، در مجموع یک نمونه از شکایت هاست که مثلا کمکام که میرسه کسایی که مستحق است اونا میگن ما گرفتن نمیتونیم، کسایی که صاحب خانه است، کسایی که در مجموع شکایت ها از این واسب هیچ تو جلوگیری شواسب.
ببینین آقای نظر، ما با در نظر داشت شکایت های متعددی که از جاهای مختلف وجود داشت، ما تلاش کردیم که یک سلسله تدابیری باید روی دست گرفته شود تا حداقل میزان استفاده جویی ها محدود شود. کم تدابیری که ما با او دست یافتیم این است که اول نباید در مورد سروی نیازمندی ها، سروی بیجا شده ها و تثبیت نیازمندی هایش نباید اقدام انفرادی صورت بگیره. یعنی در مجموع کمیته حوادث ولایتی وجود داره که در رأسش والی هاست. ما گفتیم نماینده جامعه مدنی هم حضور داشته باشد، از علما هم حضور داشته باشد، از رسانه هم حضور داشته باشد، مؤسسات امدادرسان بین المللی هم تثبیت شده باشد، حضور داشته باشد. با اشتراک از اینا هم نیازمندی ها تثبیت شود، هم بیجا شده ها مشخص شود و مشترکاً توسط همین گروپ هایی که ایجاد میشه باید توزیع مواد امدادی که غذایی چه غیر غذایی چه در موارد پول نقد است نظارت باید صورت بگیره. اما متاسفانه در بعضی موارد بازم شکایت های وجود داره و ما اکیداً بر از اونا دوباره هدایت خواهد دادیم که از اکثر تلاش به خرج داده شود تا نیازمندی از دریافت کمک ها محروم نشه.
خب یک